مربی خانواده.
ستاره صد مربع 0 تا 100 خدمات اینترنت همراه اول، دسترسی آسان و سریع به کلیه خدمات و سرویس های اینترنت همراه اول فقط با 3 شماره. 0400 مربع سامانه جامع خدمات اینترنت همراه اول. همراه اول، رکورددار سرعت اینترنت همراه.
چه کارامل عالی!
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق‌العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمیشود.
از تهران، شبکه رادیویی ورزش همراه شماییم.
دانشکده. این برنامه اقتصاد ورزشی.
به نام یکتای بی همتا، خداوند قادر و توانا، و سلام به همه شما شنوندگان عزیز و هموطنان محترم. امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. با برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزشی از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شماییم. این برنامه کاری است از گروه ورزش و جامعه رادیو ورزش. لطفاً تا پایان برنامه همراهمون باشید. همانند هفته گذشته در این برنامه هم در خدمت کارشناس گرامی آقای دکتر عباس فرهمند مهر، کارآفرین و اقتصاددان هستیم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم.
متشکرم. خب من خدمت شما عزیزان عرض بکنم که در برنامه هفته گذشته با حضور آقای دکتر فرهمند مهر در مورد کسب و کارهای اینترنتی صحبت کردیم و ایشون در ابتدا آماری رو ارائه دادن که نشون میداد این فضای اینترنت و همینطور فضاهای مجازی چه پتانسیل عظیم و گسترده‌ای داره و این فضا میتونه به کسب و کارهای ورزشی به ویژه اقتصاد ورزشی خیلی کمک بکنه. حالا در این برنامه در واقع در مورد این موضوع قرار هست صحبت بکنیم که ما باید چه فضایی رو برای توسعه کسب و کارهای اینترنتی ایجاد بکنیم. آقای دکتر فرهمند مهر در خدمت شما ایم، خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، همونطور که فرمودید ما آماری رو عرض کردیم که نشون از بکر بودن این فضا و شاید مولد بودن خود همین فضا برای جذب مشتریان جدید در حوزه های مختلف کسب و کاری در اینترنت به نوعی نشون میداد به ما.
بله.
در پایان صحبتامون در برنامه قبل، اگر شنوندگان حضور ذهن داشته باشن، به اینجا رسیدیم که ما نیازمند این هستیم که در گام اول سیاست‌های حضور جوانان و افرادی که علاقه‌مند به این حوزه هستند برای داشتن یک کسب و کار رو تعدیل بکنیم و تسهیلاتی در اختیار این افراد قرار بدیم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن اینها بتونن مشتریان خودشون رو پیدا بکنن و کسب و کارشون راه اندازی بشه. و بحث بازنگری در قوانین ثبت شرکت، قوانین ثبت برند، قوانین ثبت حق تجاری، اینها به نوعی شاید ابتدایی ترین نیازهای این کسب و کارها باشه، که در حال حاضر خیلی فرایند این ضبط هایی که خدمتتون عرض کردم خیلی پیچیده و طاقت فرسا شده،
طولانی. بله
بله. در همین حوزه من اگر بخوام برای ارائه زیرساخت مناسب برای کسانی که میخواد توی این حوزه کار بکنن، که بیشتر بحث بالادستی هست و تصمیماتی که در حوزه کلان گرفته میشه باید به نوعی داشته باشیم، بحث شفافیت جریان اطلاعات هست. یعنی شما میبینید که خیلی از اطلاعاتی که افراد میخوان در دسترسشون باشه برای اینکه وارد یک کسب و کار بشن در اختیار افراد نیست و با مشکل میتونن بفهمن که در سال گذشته یا در ماه گذشته یا فصل گذشته چه تعداد، به عنوان مثال توپ ورزشی مصرف شده، چه تعداد شاید بخوام بگم دمبل ورزشی باشگاه ها تهیه کردن، یا چه تعداد تولید شده، چه تعداد وارد شده. اینها یک سری اطلاعات هست که به من یک نقشه راه میده که اگر من میخوام بیام از طریق اینترنت یا اصلا بخوام تولید بکنم، و چون یکی از اون فضاهای کسب و کار اینترنتی این هست که خودت تولید بکنی و خودت از طریق وبسایت خودت بفروشی یا از طریق اپلیکیشن، اگر من بخوام وارد این فضا بشم آیا اصلا اطلاعات دقیقی دارم که چه تعداد مت یعنی زیراندازهای ورزشی تولید شده در داخل کشور، چه تعداد وارد شده، اصلا روند تقاضا و عرضه این محصول رو از 5 سال گذشته تا به امروز من دارم؟ خب نیست. اینها باز جزء همون فاکتورهایی میشه که در نهایت شخص مجبور و به نوعی مستلزم این هست که در نهایت شکست بخوره، چون اطلاعات کامل و جامعی نداشته. بحث ایجاد یک محیط رقابتی با کسب و کارهای مختلف هست. شما میبینید که کسب و کارهایی که در حال حاضر دارن فعالیت میکنن هیچ، اگر نگیم هیچ، خیلی کم با هم دیگه در حال رقابت هستن. این به خاطر چی هستش؟ به خاطر خیلی از سیاست گذاری هایی هستش که کسب و کارها رو در این مسیر قرار نداده که اینها بخوان با رقابت با هم دیگه بتونن محصولاتشون رو با کیفیت تر بکنن، خدماتی که دارن ارائه میدن با کیفیت تر بشه و به نوعی بتونن مشتریان رو جلب بکنن نظرشون رو به خودشون. اینها شاید موارد مختصری باشه که من عرض کردم خدمتتون در حوزه کسب و کارهای اینترنتی. بحث زیرساخت ها، وارد بحث اینترنت نمیشم چون اینترنتی که در حال حاضر در کشور هست مناسب هست برای این کار. یعنی اونجوری نیستش که ما بخوام بگیم نه این سرعت اینترنت قابلیت این رو نداره که ما بخوام کار بکنیم، چون در همین حد اینترنت چند مگ بر ثانیه به نوعی کفایت میکنه برای
بله
این حوزه.
آقای دکتر، آموزشی هم لازم هست برای افرادی که میخوان از فضای اینترنت استفاده بکنن برای کسب و کارشون، یا اینکه نه هر کسی میتونه به راحتی وارد این فضا بشه؟
من میخواستم از این طریق وارد این بحث آموزش بشم، چون خیلی از رشته‌ای که در حوزه ورزش و تربیت بدنی هست شاید اینطور فرض بشه که با فضای آموزش وب و وبسایت و این جور مسائل به دور هستن و خیلی سخت شاید بتونن تو این فضا کار بکنن. اما میخوام بگم که ما در حوزه بعد، یعنی ما بعد از اینکه زیرساخت‌ها داره آماده میشه برامون، ما چه سرمایه‌های انسانی رو داریم تربیت میکنیم برای این فضا؟ اینها از کجا میخوان به اینجا برسن؟ آیا من اصلا تونستم از مدرسه و از دانشگاه محیط‌هایی رو برای این دانش آموز و دانشجو ایجاد بکنم که علاقه‌مند بشه به این فضا و ذهنش مولد بشه برای کار کردن توی این فضا؟ آیا من گرد همایی هایی رو در مدرسه و در دانشگاه ایجاد کردم برای این افراد؟ آیا اومدم کارآفرینان و استارتاپ هایی که موفق شدن رو بیارم درون مدرسه یا منطقه‌ای که داره حالا زیر تحت نظر آموزش پرورش از سمینارهای مشترک بذارم، اینا بیان از تجربیاتشون بگن؟ آیا من تونستم افرادی که علایق مشترک دارن در مدرسه و در دانشگاه اینها رو با هم گروه سازی بکنم و اینها رو به نوعی تحت نظر داشته باشم، تحت حمایت داشته باشم و بیام به عنوان مثال منتورینگ مناسبی برای اینها داشته باشم، یک افرادی رو بیام باهاشون قراردادی ببندم که این گروه ها رو هدایت بکنه برای اینکه اون کسب و کاری که میخوان راه بندازن یا اون استارتاپی رو که میخوان از طریق اینترنت راه اندازی بکنن در بهترین حالتش و با حالا دید باز و با یک آینده نگری خیلی خوبی بخوان وارد بشن. آیا ما اصلا انجمنهایی رو داریم در این حوزه که اگر کسی بخواد وارد این حوزه بشه در حوزه کسب و کارهای ورزشی در اینترنت بره اونجا و ازشون راهنمایی بخواد، بخشنامه ها رو بخواد، نمیدونم شرکت هایی که در حال حاضر دارن کار میکنن رو بخواد، یا خیلی راحت بتونه دسترسی داشته باشه به افرادی که توی این حوزه دارن کار میکنن؟ چقدر ما اصلا دوره آموزشی برگزار میکنیم توی مدارس توی دانشگاه ها که اگر کسی میخواد وبسایت رو اندازی بکنه اینه مسیرش. اگر میخواد طراحی بکنه وبسایت، اینه مسیرش. اگر نه میخواد در داخل وبسایت کار بکنه، اینه مسیرش. ما چقدر این کار رو انجام دادیم که تمام اینهایی که عرض کردم خدمتتون باعث میشه یه ظرفیتی در این افراد ایجاد بشه، که ظرفیتی که ایجاد میشه میتونن اون مهارتی که دارن و اون علایقی که دارن رو به یک محصول تبدیل بکنن. این محصول میتونه یک جنس باشه یا میتونه خدمات باشه، فرقی نمیکنه. و میتونن در این فضاها، در این حوزه ها، در این گروه ها، پیش این راهنماها و منتورها استعداد خودشون رو کشف بکنن و در نهایت ما یک جامعه یادگیرنده خواهیم داشت. یعنی ما اگر از مدرسه و دانشگاه این اتفاق برامون بیفته، تبدیل میشیم به یک جامعه یادگیرنده. که این جامعه یادگیرنده نیاز هستش که این اساتید و معلم های اونها هم خودشون وارد این فضا بشن و یک اطلاعاتی رو داشته باشن، چون اولین کسی که دانشجو سوال میپرسه یا دانش آموز سوال میپرسه استاد هست.
درسته.
وقتی ما وارد دانشگاه میشیم میبینیم نظام ارتقای اساتید ما بر مبنای مقاله هست و بر مبنای کتاب و بر مبنای ترجمه، نه بر مبنای ثبت مالکیت تجاری برای حالا محصولات مختلف، نه بر مبنای یک تجاری سازی یک محصول، نه بر مبنای یک نوآوری، چه در محصول، چه در منابع، چه در حتی علوم کاربردی فردی از استادی بخواد نوآوری داشته باشه. ما در دانشگاه هامون سیستم پاداش مناسب نداریم. اگر کسی در این حوزه بخواد کاری انجام بده و به موفقیت برسه، تشویق بشه، تقدیر بشه، معرفی بشه، ارتباط مناسبی نداره دانشگاه های ما با صنعت. و در نهایت خود نظام ارزشیابی خود اون دانشگاه هم مورد داره در این حوزه. حالا ما دانشگاه رو مثال می‌زنیم، افراد در مدرسه و دانشگاه رو داریم مثال میزنیم، دارن زندگی میکنن و میخوان تبدیل بشیم به یک جامعه یادگیرنده. اینها همگی در یک قالب بزرگتری به اسم فرهنگ جامعه هستن. ما چقدر در فرهنگ جامعه نوآوری رو داریم اشاره میدیم؟ خانواده ها چقدر صحبت ها از 20 سال قبل که میگفتن یک شغل پیدا کن، برو کارمند بشو، زندگی خوبی خواهی داشت، داره برمیگرده به اینکه نه، خودت فکر بکن، یه شغل جدید ایجاد بکن. شما اگر کشور چین رو بخوام این مثال بزنم در این بخش براتون، اونها در چندین سال قبل، نزدیک به شاید 20 سال قبل، 30 سال قبل، تماما ذهنشون این بود که یک کار دولتی پیدا بکنن بچه‌هاشون. دولت اومد یک ذهنیت الغا کرد به بچه‌ها که کار دولتی به درد نمیخوره، کار کارمندی به درد نمیخوره، نمیتونید زندگی خوبی داشته باشید. وقتی که این ذهنیت الغا شد در طی یک نسل و دو نسل از کودکی، از مدارس ابتدایی و پیش دبستانی این الغا شد، این بچه‌ها رسیدن به سنی که مولد شدن، همه رفتن خودشون تولیدی زدن، همه رفتن خودشون کار کردن، از اون طرف ساختار رو تو این 20 سال آماده کردن، از اون طرف دانشگاه ها رو آماده کردن، از اون طرف صنعت رو آماده کردن. یعنی یک پکیج کاملی رو در اختیار افراد قرار دادن، انگیزه افراد رو برای اینکه خودشون یک کاری رو راه بندازن. اون نظام و شکستگی که اتفاق میفته برای اشخاص رو به شدت تعدیل کردن. شما نگاه بکنید اگر کسی در داخل کشور ما ورشکسته بشه، عاقبتش چی میشه؟ ما وقتی که بخوایم این افراد رو هدایت بکنیم در حوزه کسب و کار و به نوعی حمایتشون بکنیم تو این فضا، باید ما رویدادهای منظمی رو در حوزه کسب و کارها داشته باشیم. حالا بالاخص ما در حوزه ورزش داریم صحبت میکنیم، رویدادهای منظم ماهیانه یا دو ماه یک بار یا اصلا فصلی که در این حوزه به طور اختصاصی تمام کارآفرینان جمع بشن.
بله.
کسانی که صاحبان موفق شدن، کسانی که حتی شکست خوردن، بیان صحبت بکنن، از فرصت‌های کسب و کارهای جدید ورزشی صحبت بشه، بازارهای متنوعی که در این فضا وجود داره صحبت بشه، و در نهایت این فضا باید در اختیار کسانی باشه که در این حوزه کار کردن سالها و مشروعیت اجتماعی در حوزه کسب و کارهای ورزشی دارن، نه یک ارگان دولتی و یک شاید بگیم مدیر کل یا یک معاونت بخواد این کار رو هدایت بکنه.
خیلی متشکر آقای دکتر فرهمند مهر، چون که موضوع بسیار مهمی هست و دوست داریم که به یک جنبندی نهایی خوبی هم در این زمینه برسیم. اجازه بفرمایید که ما لحظاتی بریم اتاق فرمان، موسیقی بشنویم و باز در خدمت شما باشیم و ادامه بحثم.
از شبکه رادیوی ورزش با ادامه برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزشی در خدمت شما هموطنان عزیز و محترم هستیم. خیلی ممنونم از همراهیتون و آقای دکتر عباس فرهمندمهر، کارآفرین و اقتصاددان هم کارشناس برنامه‌مون هستن که در مورد کسب و کارهای اینترنتی با شما صحبت میکنن و امیدواریم که تا پایان همراه ما باشید که بتونیم به یک جنبندگی خوبی هم در این زمینه برسیم. خب آقای دکتر فرهمندمهر، شما اشاره کردید ما برای اینکه فضا رو برای توسعه کسب و کارهای اینترنتی آماده بکنیم و در واقع یک فضا و شرایط مساعدی رو ایجاد بکنیم، نیاز داریم که واقعا در زمینه‌های مختلف کارهایی رو انجام بدیم، مخصوصا اینکه سیاست‌های ما یک مقدار تسهیل بشه و تعدیل بشه تا جوان‌ترها و کسانی که راغب هستن در این فضا کار بکنن مشکلی نداشته باشن و در واقع این سیاست‌گذاری‌ها سد راهشون نشه، در ثبت شرکت‌ها و برندها یک بازنگری‌های صورت بگیره، زیرساخت‌های مناسبی داشته باشیم در زمینه‌های مختلف. حالا شما اشاره کردید به شفافیت جریان اطلاعات، یک محیط رقابتی خوبی رو فراهم بکنیم برای اینکه این کسب و کارها هم به نوعی رونق پیدا بکنه. حالا در واقع می‌خوایم شما در این زمینه صحبت بکنید که بهترین روش‌هایی که می‌تونیم از اونها استفاده بکنیم یا کوتاه‌ترین مسیری که می‌تونه ما رو به هدف برسونه چی هست؟ در واقع می‌خوایم که راهکارها و پیشنهادهایی که شما در این زمینه دارید رو بشنویم. خواهش می‌کنم، بفرمایید.
بسیار عالی. عرض می‌کردم خدمتتون که وقتی که این محیط شکل بگیره، سیاست‌ها تثبیت بشن، ما روی سرمایه‌های انسانیمون کار بکنیم، ما روی محیطمون کار بکنیم، دانشگاه‌ها روی فرهنگ نوآوری، روی فرهنگ خود اشتغالی، خیشفرما بودن کار بکنیم که یکی از بخش‌های خیشفرما بودن کسب و کارها اینترنتی هستش. وقتی اون محیط فراهم بشه که من برم خودم این کاری رو ایجاد بکنم، اونجاست که میتونم تصمیم درست بگیرم که در کسب و کار اینترنتی وارد بشم، در کسب و کار خانگی وارد بشم، در کسب و کارهای فامیلی وارد بشم، یک کسب و کارهای خانوادگی که الان مد شده در دنیا وارد بشم و تصمیم گیری درست بکنم. رسیدیم به اینجا که ما باید این فضا رو در اختیار کسانی بذاریم که استراتژی مناسبی برای رهبریش داشته باشن،
بله،
برای هدایتش داشته باشن. من این چند فاکتور رو خدمتتون میخوام عرض بکنم و بعد بریم سراغ اینکه عزیزانی که شنونده هستن چطور میتونن این فضا رو برای خودشون مهیا بکنن. وقتی کسی تصمیم گیرنده باشه برای این فضا که خودش کارآفرین باشه و خودش همیشه در دسترس باشه، اصلا یعنی وقتی کسی سوالی داره، وقتی کسی میخواد راهنمایی بگیره، این بتونه استفاده بکنه از اطلاعاتشون و این شخص خودش این مسیر رو رفته باشه، یک تجربه‌ای داشته باشه، کارآفرینی کرده باشه تو اون حوزه و عرض کردم مشروعیت اجتماعی در حوزه کارآفرینی داشته باشه که هدایت این جامعه در حوزه ورزش، در حوزه کسب و کارهای ورزش در اختیار اون فرد قرار بگیره. بنابراین این رهبری باید در دست کسانی باشه که استراتژی کارآفرینی مشخصی برای این حوزه داشته باشن. مورد بعدی که میخوام عرض بکنم خدمتون، ما ارتباطات بین بخشی بسیار ضعیفی داریم، چه در حوزه‌های مختلف، در شاید بگم حتی در بین فدراسیون‌های ورزشی و حتی در بین سازمان‌هایی که دارن به صورت موازی فعالیت می‌کنن، مثل شهرداری‌ها. در حال حاضر اگر نیازهایی که یک شهرداری برای توسعه ورزشش داره، برمی‌گردم به صحبتی که در صحبت قبلم داشتم، شفافیت جریان اطلاعات وجود نداشته باشه که این شهرداری برای توسعه فضاهای پارکیش و فضای شهری چه نیازهایی رو داره،
بله،
اون کسی که میخواد بره تو حوزه کسب و کار ورزشی وارد بشه از این بخش مطلع نیست. نیازهایی که یک فدراسیون ورزشی داره برای کاری که میخواد انجام بده در طول سال، وقتی این شفافیت وجود نداره و اطلاعات در اختیار همه نیست، خب باز من به مشکل میخورم برای تصمیم گیری. وقتی که سازمان‌هایی که خدمات حرفه‌ای در این حوزه می‌خوان ارائه بدن در حوزه ورزش و کسب و کارهای اینترنتی مخصوصاً و استارتاپی، یعنی بخوام مشخصاً نام ببریم، وجود نداشته باشه در حوزه ورزش، طبیعتاً به مشکل می‌خوره اون جوونی که 19 سالشه، 20 سالشه، 22 سالشه، می‌خواد وارد این حوزه بشه و اطلاعات چندانی در مورد فضای کسب و کار اینترنتی نداره. وقتی باشگاه‌های ورزشی ما این اطلاعات رو نمی‌دن، وقتی که مراکز استعدادیابی ما این نیازهاشو مشخص نیست، وقتی که کلینیک‌های ورزشی ما نیازهاشون شفاف نیست، من دارم مشخصا میام در حوزه ورزش تا به اینجا کلی صحبت کردم، حالا میخوام یه مقدار اختصاصی صحبت بکنم، شاید در هر کدوم از این فضاها یک جرقه‌ای در ذهن کسی بخوره برای تامین نیازهاش. وقتی که ما نمیدونیم مثلا این کلینیک ها، این مرکز تندرستی که جدیداً داره به نوعی شروع به کار میکنه، نیازهای ابتداییش چی هست، چقدرش داره از داخل تولید میشه، چقدرش داره از خارج تولید میشه، اینهایی که داره از خارج تولید میشه رو من چطور میتونم بهش دسترسی داشته باشم برای اینکه برسم به مثلا تالا فروشش در وبسایتم، اونهایی که داره در داخل تولید میشه کیا هستن تولید کننده هاش، چقدر تولید میکنن، چطور میفروشن. اینا وقتی که مشخص نیست من نمیتونم تصمیم درست بگیرم، من در حاله ای از ابهام یک علاقمندی رو دارم که میخوام واردش بشم. وقتی من نمیدونم چند درصد از افراد از طریق اینترنت دارن اطلاعات ورزشیشون رو دارن حالا به نوعی به دست میارن، من یک آماری رو شنیدم 2 سال قبل از آقای دکتر شعبانی بهار که نزدیک به 90,000 مربی همگانی داریم، اون زمان که معاونت همگانی بودن ایشون، 90,000 مربی همگانی. خب این مربی ها هر کدوم در یک باشگاه دارن کار میکنن، این باشگاه ها ورزشکارانی رو دارن، خود این باشگاه ها نیازهایی داره. شما ببینید الان نزدیک به 20,000 خورده ای باشگاه ثبت شده و داره پروانه مجوز فعالیت وجود داره، اینها نیازهاشون کجاست، اینها از چه طریق داره تامین میشه، من چطور میتونم اون مربی های اینها رو پیدا بکنم، به اینها به عنوان مشتری نگاه بکنم؟
بله. و بیام و خدمات بهشون ارائه بدم.
بله و خدمات مشخصی را از طریق اینترنت به اینها ارائه بدم. وقتی که اینها در اختیار من قرار بگیره، اونجاست که من میتونم تصمیم درست بگیرم، درصد شکستم بیاد پایین‌تر، با سرمایه واقعی وارد کار بشم، اگر قرار هست وامی بگیرم بدونم که میتونم باز پرداختشو بدم بر اساس اون حالا تجربه مالی که میتونم از مشاوران و اون کسانی که خدمات حرفه‌ای دارن به من ارائه میدن استفاده بکنم، که زیاد هستن، مرکز شتاب دهنده هستن، مرکز رشد هستن، پارک‌های علم و فناوری هستن، که اینها متاسفانه هنوز ما شتاب دهنده مشخص برای حوزه ورزش نداریم که بیاد صرفاً بگه من فقط شتاب دهنده ای هستم که به کسب و کارهای مشخص و مختص ورزش میخوام این حمایت ها رو بدم، ولی دانشگاه هایی هستن که خیلی خوب دارن کار میکنن در این حوزه، مثل دانشگاه تبریز، مثل دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشدشون داره حمایت میکنه از کسب و کارهای ورزشی، اما من میگم که یک شتاب دهنده ای که مشخص باشه که ما در این حوزه داریم کار میکنیم، یک نه، من منظورم این است که شتاب دهنده هایی که در حوزه ورزش بیان کار بکنن. پارک های علم و فناوری چقدر میتونن حمایت بکنن از کسانی که میخوان محصولات نوآورانه شون رو به تبدیل بکنن، اون ایده هاشون رو به محصول تبدیل بکنن و بخوان بعدن این محصولات رو از طریق اینترنت به فروش برسونن. اینها سرکار خانم موردی به صورت یک پکیج هست، یعنی ما هر کدوم از این بخش ها رو ندیده بگیریم، حتی خدمتتون عرض کردم همه اینها درست باشه، اون کسی که داره سیاست گذاری میکنه در این حوزه متخصص این کار نباشه و به اساس تجربه دیگری آوردن مثلا در این حوزه گذاشتن و تصمیم گیری و سیاست گذاری بکنن، در مجموع نمیتونیم انتظار این رو داشته باشیم که اون رونق پایداری که مد نظر هست محقق بشه.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر فرهمند مهر، کارآفرین و اقتصاددان، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدار. از همراهی شما دوستان عزیز شنونده هم صمیمانه سپاسگزاریم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
هر مژه تو بر دو رویه خون بنو رشته امشب و از جزیره لیلی و مجنون بنویس بنویس اخلاق شکستم مردمون با تنشون قل به روی رودخونه بستم بنویس فردا بمونم بنویس فردا بمونم بنویس فردا بخونم مبادا همتمون جانمونه پیچ و خمای بستمونه مبادا همتمون جانمونه تو پیچ و خمای بستمونه پسرم زندگی بوده قصه بود و نبوده شهر آلوده یه دنیا پر دوده مداده آبی چون دردارو یک بارون بنویس مداده آبی چون دردارو یک بارون امشب و از جزیره لیلی و مجنون بنویس بنویس اخلاق شکستم مردمون با تنشون قل به روی رودخونه بستم بنویس فردا بخونم مبادا همتمون جانمونه تو پیچ و خمای بستمونه مبادا همتمون جانمونه تو پیچ و خمای بستمونه پسرم زندگی بوده قصه بود و نبوده شهر آلوده یه دنیا پر دوده مداده آبی چون دردارو یک بارون بنویس مداده آبی چون دردارو یک بارون
راه‌های ارتباطی شما با رادیو ورزش شماره 162 روابط عمومی سازمان شماره سامانه دریافت پیامک رادیو ورزش 30306 و شماره تلفن‌های 220-2387 و 220-2388